بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وعلى أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم صلى الله عليهم صلاة نامية ذاتية ترفع بها درجتهم و تبین بها فضلهم. روایتی در قبل به حضور دوستان خوندیم. اِنَّ لِلَّهِ حُرُمَاتٍ سَلَاس. حرمت و حرام به معنای چیزیست که خیلی معزز و محترم و چیزی که نباید احترامش هتک بشه، او را میگن حرمت و میگن حرام. بیت الله الحرام یعنی محترم است و هتک حرمتش جایی است. خداوند سه چیز در دنیا دارد که خیلی محترم است، هتکش جایی نیست، حرام است. کتابه و حکمه و نوره. یکی کتاب اوست، حکم اوست، حکمت او و نور اوست، حکمت اوست و نور اوست، و بیت او و هو قبلتون للناس، خانه اوست که مورد توجه مردم است. و عترتو نبیکم، یکی هم اولاد پیامبرتون است، مسئله ولایت است. و هر سه موضوع، موضوع مهم است. ممکنه بگیم مثلا دین تقریبا در همین سه خلاصه میشه. کتاب و بیت و عترت و نبیه. اینا همه دین در اینا خلاصه میشه. عرض کردیم دین که کتابی که اینجا گفته شده مراد قرآن مجید است. این کتاب بسیار کتاب عظیمی است. مؤلف کتاب خود پروردگار جهان است و او میداند چه نوشته در این کتاب. الفاظ مال اوست، عبارت مال اوست، انشاء خود پروردگار است. این کتاب مراحلی را پیموده است که به ما رسیده، 5 مرحله پیموده که به ما رسیده است. از علم ازلی الهی در مرحله اول این کتاب مجید به الفاظه و معانی و معارفه از علم ازلی تنزل کرد، نزول پیدا کرد و در قلم مستقر شد. کتاب نازل شد ابتداءً به قلم. قلم موجودی است زنده و تمام موجودات عالم بالا و تمام موجودات ماوراء الدنیا عالم آخرت همه زنده است. اونجا جمادات نداره. و ان الدار الاخرته لهی الحیوان. دار آخرت همشون زنده است، جاندار. بهشتش جاندار، خاکش جاندار، آتشش جاندار، درختها جاندار. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اون بالا همجوری. قلم یک موجود زنده است، اولین حامل کتاب الله شد. در مرحله دوم از قلم تنزل کرد، وارد لوح شد. لوح حامل کتاب الله شد. در اونجا نوشته شد. حالا اون لوح چه تخته است، وجودش چیست و با چه نوری در اون نوشته شده است، فکر ما خیلی در اینجاها کار نمی کنه. مقدار ثابت است که تنزل کرد کتاب الله از قلم به لوح و از لوح هم که در مرآ و منظر فرشتگان قرار گرفتند تنزل کرد به مغز و فکر فرشته ها خواست جبرائیل امین. در مرحله بعدی، در مرحله سوم تنزل کرد به مغز فرشته ها، به فکر، به ذهن جبرائیل امین تنزل کرد. مجموع قرآن اونجا جا گرفت. در مرحله چهارم از زبان مبارک جبرائیل بر قلب پیامبر گرامی این کتاب الله فرود آمد. در مرحله چهارم نازل شد به قلب مبارک پیامبر. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. پیامبر نزل به روح الامین علی قلبک، این کتاب را روح الامین بر قلب تو خونده است، عبارت را خونده، کلام را خونده و در قلب مبارک پیغمبر جا گرفته. سنقره و کفلات انسان، آیم اینجوری میگه دیگه فراموش نمی کن. یک دفعه که خوند از اول تا آخر، یه دفعه، یه مرتبه همه قرآن را پیغمبر گرامی شنید و همه را یاد گرفت. و در بعضی از بعدن که در عرض 23 سال و 22 سال و 24 سال که حضرت ادامه پیدا کرد، این تقسیم شده بود در هر محلی اون چه که لازمی اون محل بود میخوند. و الا نزل به این قرآن را الروح الامین و علا قلبه. در مرحله چهارم اونجا رسید. مرحله پنجم بود که این کتاب الهی از قلب مبارک پیامبر به وسیله زبان اون حضرت بر دلهای جامعه نازل شد. مرحله نزول پنجم است که به ملت نازل شد و در فکر ملت وارد شد. ملت فهمیدن، ملت حفظ کردن. مرحله پنجم نزول القرآن من قلب النبی الاعظم الى اذهان المله، الى اذهان الجامعه، افکار ملت آشنا به قرآن شد. همه اینها نزول مقدماتی، تمام اینها حتی وقتی که به جامعه هم رسید نزول مقدماتی. اونی که لازم است نزول ششم است و اون این است که این قرآن پس از آنی که به جامعه رسید و حفاظی پیدا کرد در دلها، عده زیادی قرا در همون عصر هم حفاظ جمعی قرآن بودن که به حمدالله حالا هم دارد حفاظ قرآن زیاد میشه. این مرحله پنجم قرآن است. عمده اون مرحله ششم است و اون این است که قرآن از مرحله تصور، از مرحله علم، از مرحله حفظ وارد بشد و پیاده بشد معانی، معارف قرآن در جامعه. این مرحله مهمه و حیات مال این مرحله است و اصل قرآن و اصل خلقت مال این مرحله است که این کتاب الهی از اذهان وارد بشه به عمل، به مرحله عمل. و این را پیامبر گرامی موفق نشد. تا حدی شروع کرد، قرآن را شروع کرد و پیاده کرد در یک زمان محدودی، در یک مکان محدودی، از هر نظر محدود بود، فی الجمله به مرحله عمل رسید. ولیکن هدف الهی که این نبود. خدا فقط هدفش این بود که قرآن را در یک محیط خاصی یا یک عده مخصوصی فرا بگیرم و عمل کنم. خدا میخواد این قرآن در تمام دنیا عملی بشه. خدا اصل هدفش اینه تمام قرآن متخلق به اخلاق القرآن بشه. تأدبوا به آداب الله، تخلقوا به اخلاق الله، تأدبوا به آداب القرآن. کی؟ همه بشر. و باید خدا برای این فکری کرده باشد. قهرنم همینجور. پس اون چی که هدف اصلی قرآن است تا حال پیاده نشده و باید پیاده بشود. و ظاهرا این معنا و این هدف با اراده تشریعی پروردگار انجام نمیگیره. اراده تشریعی شما در اصول میخوانید که اراده دو جوره. خدا دو تا اراده داره. اراده تشریعی داره و اون امر و نهی پروردگار است. خدا میگه مردم نماز بخون. خدا از مردم نماز میخواد. خدا اراده کرده. بله، خدا از مردم خواسته، به اراده کرده همه مردم واجباتشون را به تمام و کمال انجام بدهند و محرمات را به تمام و کمال ترک کنند. خدا این را اراده کرده. مگه میشه اراده خدا تخلف پیدا کنه؟ ما که میبینیم که نیست الان. بله، اراده تشریعی کرده، نه اراده تکوینی. هنوز اراده تکوینی نشده. اراده تشریعی معناش امر و نهیه، یا به تعبیر دیگه خدا اراده کرده که مردم واجباتشون را با اراده خودشون انجام بدن، بخوان خودشون بخوان انجام بدن، محرمات را ترک کنن، به اراده خودشون ترک کنن. این اراده تشریعی است و این اراده هنوز تحقق پیدا نکرده. و ارادت الله تشریعی قابل تخلف است و کثیر ما الان در دنیا، اکثریت قاطع جهان مورد اراده تشریعی پروردگار هستند و متخلفند. روزی خواهد بود که خدا وقتی که دید هدف اصلی تحقق پیدا نمی کنه، خدا بشر را آفریده همه خلیفت الله بشوند. شما آمدید خلیفت الله بشوید، شما باید انسان کامل بشوید. ما را خداوند برای غرض بالاتری آفریده است. هدف را پیدا نکردیم، راه را پیدا نکردیم. مرحله آخرین عبارت از پیاده شدن است و اون مونده تا اراده تکوینی خدا که تحقق پیدا کند، که ظهور پیدا کند اون کسی که دنیا را یملع الارض. اللهم اگر چنانچه اینجوری شد، پروردگارا ما هم شرکت در این داشته باشیم. این حال بینی، گاه گاهی با یه سجده خالصی این جمله را از خدا بخواهید، بلکه عجله کنید، چون دعاهای شما قطعا مستجابه. در اون دعای زیارتی که ما در محضر حضرت رضا سلام الله علیه میخوندیم به این جمله برخوردیم: و به قضائک المبرم الذی ترده به ایسر دعا. خدایا قضاهای مبرم، حکم حتمی تو، قضاوت حتمی تو که دستور داده ای باید انجام بگیره، قضائک المبرم الذی ترده به ایسر دعا، به یک کمترین دعایی از بنده مؤمنت از اون قضاء مبرم دست برمیداره. دعا کنید: اللهم این حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر والبادي. خدایا اگر قضاء حتمی تو بر این است که من بمیرم و اون روز را نبینم که دنیا پر از عدل و داد شده، روز دیدنی است. به هر جا بروی، ظهر در تمام کره زمین، هر جا که اول ظهر است اذان است و جماعت، هر جا اول مغرب است اذان است و نماز جماعت. همه دنیا مثل یک خانه، همه دنیا مثل یک انسان، یک خانواده، یه چنین روزی که یملع الارض. این حال بینی و بینه الموت، اگه مرگ برسه، پروردگارا اخرجنی من قبری معتذرن کفنی، کفن من ازار من باشه، لباس من باشه، مجردن قناتی نیزه به دست بگیرم، شاهرن سیفی شمشیر به دست بگیرم و در راه او من هم جهاد کنم برای اعتلاء اسلام. بخواهید این را از پروردگار، شما شاگردان اون حضرتی. بالاخره این کتاب الله هست که هنوز پیاده نشده. درباره کتاب الله مطالبی عرض کردیم، یه روایتی از امام صادق خوندم که فرمود: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. خداوند در این کتاب بر مخلوق، بر خلقش تجلی کرده. پروردگار تجلی کرده است و در چیزهای، در همه چی تجلی کرده. عمیت عین الله تراک میگه که در همه جا خدا تجلی کرده. اما گاهی موارد تجلی مختلف است. یکی از تجلیگاه پروردگار خود این جهان. این جهان جای تجلی است. وقتی که انسان در این جهان به دقت بنگرد، او را میبیند. یادتونه در سوره غاشیه یک آیه هست، در اونجا چند تا آیه که در اونجا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونجا تجلی خدا را برای عربهای بیابانی بیان کرد. گویا از این چند تا آیه اینجور استفاده میشه که وقتی که اون عرب بیابانی شترها را ولو میکنه، رها میکنه در این صحرا، در دامنه کوهی سر به فلک کشیده نشسته، شترها را رها کرده در این صحرا، بالای سرش آسمان، این طرف کوه و اون طرف کوه، جلوش شترها، زیر پایش زمین، داره فکر میکنه. خدا اونجا هدایتش کرد. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. چرا نمی نگری؟ آی انسانی که اونجا نشستی فکر کن، این شترها را ببین، اولا چه مخلوقی خلق کرد، چه آفریده، موجود به این گندگی، با اون گردن خاص، با اون صبر و تحمل خاص، با اون غذای خاصی که میخوره، این یه موجودش خلق کرده، چرا در این نمی نگری؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، بالا سرتون را ببینی، و الى السماء کیف رفعت، این آسمان به این عظمت چجونه او را دور، همه اینها در دست پروردگار است، و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. خدای در این جهان تجلی خودش را اجمالا بیان میکند. اون شاعرم میگه بحر چون به جوش آید، موج در خروش آید، این نوا به گوش آید، لا اله الا الله. در تمام جهان او ظهور پیدا کرده است. این قرآن هم یکی از تجلیگاه اوست. در روایت دارد پیامبر گرامی فرمود اشراف امتی حملت القرآن. این بر شماها منطبق است. شریفترین افراد امت من کسانی هستند که با قرآن سر و کار دارند. حملت القرآن یعنی حملت الفاظه، این طور فقط، حملت الفاظه یا حملت معارفه، حملت معانی، حملت معانی فقط در ذهن یا در عمل. شما اید انشاءالله حمله به تمام معنای قرآن، و اگر نیستید چنین باشید. از راه های دور برادران گرامی تشریف فرما شده اید به حوزه علمیه، تکالیف مهمی در عهده دارید، آینده مملکت و اسلام بر دوش شماست. اگه خوب درس خوندید، اگه متدین شدید، اگه قرآن در شما پیاده شد، اگر روحتون، فکرتون، مغزتون، عملتون، محیطتون، خانوادتون، تمام اینها متخلق به اخلاق قرآنی شدید، یک وجود پربرکتی خواهید بود مسلماً برای عالم اسلام. اینجا کار خطرناکی است. اینجاست که اوقاتتون عزت پیدا میکنه. اینجاست که دقایقتون رو باید درست بشمارید. یه جمله را از حضرت عیسی بشنوید. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکاً اینما کنتو. پرسیدن مریم این بچه را از کجا آوردی؟ از خودش بپرسید. قال انی عبدالله، بچه به زبان آمد، گفت من بنده خدا هستم. اینما و جعلنی مبارکن اینما کنتو، هر جا باشم من یک وجود پربرکتی هم. این یه سرمشقیست از حضرت عیسی، اون پیامبری که در اول کودکی و تولد زبان به سخن گشود، به این جمله را برای شما توصیه کرد، وگرنه خدا از زبان بچه خدا حرف نداشت برای مردم نقل کنه، از زبان بچه این گفتار را برای شما نقل میکنه. و جعلنی مبارکن اینما خوند، هر جا باشم یک وجود پربرکتی هستم، هر جا باشم اسلام از من رشد میکنه. انشاءالله که اینطوری بشی، اینطوری درس بخونید انشاءالله. این جمله است که پیامبر گرامی فرمود و اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. این شرط بوده، انسانهایی هستند که اصحاب اللیلن، با شب سر و کار دارن، با شب سر و کار داشته باشید. مطالعاتون عبادت، بهترین عبادت شبه، نماز شبتون شما را با خدا مربوط کند، خاص اون استغفارهایی که در آخر شب در دعای وترتون، در نماز وترتون میخوانید، اون العفوهای شما را فرشته ها ببرن بالا. الهی عبدک ببابک یادتون نره، الهی عبدک ببابک، اقامت خلق الخصاصة بين يديك يدرع باب احسانك بدعائه فلا تعرض بوجهك الكریم عنی. خدایا بنده فقیرت که در درگاه تو ایستاده است، اقامت الخصاصه، فقر و نیاز و بیچارگی مرا در درگاه تو آورده است، اقامت الخصاصه تو بین یدیک فلا تعرض بوجهك الكریم عنی. وجه الكریم تو از من اعراض نکند، از من دور نشه. امید است انشاءالله این حالات را شما پیدا کنید. در باره مرحوم شیخ مفید این جمله را میگن: این مرد بزرگوار، این عالم ربانی، مجسمه علم، مجسمه تقوی، کان ضعیفا نحیفا فی الجسم، در جسم ضعیف و نحیف بود، اما لم یجادل لم یباحث با احدی الا غلب علی، طوری بود که با هر کس مباحثه داشت بر او پیروز بود. وقتی که شیخ مفید در بغداد زنده بود، تمام علمای تسنن ناراحت بود. وقتی که از دنیا رحلت کرد، همشون خوشحال شدند، اما تجلیل کردن از جنازه مرحوم شیخ مفید. چه تجلیلی که بغداد چنین چیزی ندیده بود. دامادش میگد که کان لهم من اللیل هجعه، از شب یه مقداری اوائل شب را میخوابید، ثم یقول فیصلی و یطالع و یدرس و یتلو، یا نماز میخوند یا مطالعه میکرد. حالا اونجا یا درس میگفت، شاگردان شیخ مفیدم مثل خودش همون وقتا زنده بیدار بودن، یا درس میگفت یا تلاوت قرآن میکرد. با این کتاب الله بزرگ معنوس، معنوس باشید با این کتاب. تراجم را بگیرید گاهی، اگر خودتون ابتداعا به معانی قرآن، چون مشکل است به معنای قرآن آشنا شدن، به زودی بعضی از ترجمه ها خوب است، برخلاف این ترجمه مهدی لاح قمشه که بدترین ترجمه هاست که معمول شده، بعضی از تراجم قرآن را، تراجمه های خوبی را بگیرید و قرآن را گاهی با اون ترجمه ها مطالعه کنید و معنی قرآن را بفهمید. درک کردید معنی قرآن را، نوری در دل شما پیدا میشه و شما هم مثل اونها باشید. این مفید است. فلذا وقتی که شیخ مفید از دنیا رفت، شاگردانش میگن آمدن سر قبر او بعد از چند روز، دیدن دو بیت در اونجا نوشته شده است، دو بیت روی قبر، و از بیت ها معلوم است که کی نوشته. عبارت اینجا اینه: لا ثبت الناعی، لا ثبت الناعی بفقدک انه یوم علی آل الرسول عظیم، ان کنت قد غیبت فی جدس السرا و العلم و توحید فی که مقیم. لا ثبته، گوی حضرت می فرماید کاش اون صدایی که بلند شد و خبر مرگ تو را داد. ناعی خبر مرگ دهد، ناعی خبر مرگ، و ناعی کسیست که خبر مرگ بدهد. میگه شیخ مفید لا ثبت ناعی بفقده، این کاش این صدای مرگ تو بلند نمی شد. فانه یوم علی آل رسول عظیم، مرگ تو برای آل رسول بسیار بزرگ است. علی آل ان کنت قد غیبت، ببینید این تو نمره بگیرید. مرحوم شیخ مفید از حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا اینجور نمره گرفته است. می فرماید ان کنت قد غیبت فی جدس سرا، جدس قبر است، جدس قبر، سرا هم خاک است. مفید، اگر غایب شدی در میان خاک قبر، فالعلم و توحید فی کم مقیم، دانش، علم و ایمان و توحید در تو جا گرفته است. مزرد به چیز نگاه کرد، به عبیزر یا به عمار پیغمبر گرامی، نگاه به قد و بالای عمار کرد، گفت ملع من قرنه الى قدمه ایمانا، این مرد از بالا تا به پایین، از پا تا به سر پر از ایمان، این وجود مجسمه ایمانه. همین جمله را حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا درباره مفید فرمود: این کنت قد غیبت فی جدس السرا فالعلم و توحید فی کم مقیم، علم و توحید در تو اقامه داره، در وجود توست. یعنی تو رفتی علم رو با خود بردی. در اصول یه چیز مطرح میکنند در استصحاب نبوت، آیا بعد از مرگ پیغمبر استصحاب نبوت جاریست یا جاری نیست؟ میگن نبوت از اوصاف قلبه، از اوصاف روحه. انسان بعد از مرگش روحش که جاهل نمیشه، هرچی علم داشته هرچی دانش داشته همه با روح میره. اون چه که انسان میبرد علم است، اون چه که با خودش به عالم دیگر میبره اون عظمت روح است، اون اخلاق فاضله است. اون چه که میماند دنیاست. استصحاب نبوت هم از این راه جا، این کنت قد غیبت فی جلس السرا فالعلم و توحید فی کم مقیم، این طور ثروت را پیدا کنی. من گاهی به دوستان میگم این مسئله خیلی مشهوره، وقتی که فتح علی شاه میخواست قم بیاد، گفتن به مرحوم میرزای قمی، این مرد بزرگ که در شیخان دفن است، گاه گاهی بروید با اونها رفاقت پیدا کنید، با مرده ها. علی ابن ابی طالب علیه السلام میاد جلوه قبرستان میستد، همینجور مطالعه میکنه، اونقدر مطالعه میکنه که رفیقش یارانش خسته میشن که آقا مگه اینجا چه خبره اینقدر مطالعه میکنی؟ میفرماد من در اینجا مطالبی میبینم. السلام علیکم یا اهل الدیار، انتم لنا فرط، شما پیشرو قافله، و انا انشاء الله بكم لاحقون. مرحوم میرزای قمی خبر دادن آقای فتلی شاه میخواد بیاد، کن شما باید با او ملاقات داشته باشید. کجا؟ تو حمام. اونم بیاد حمام میخواد، من برم اونجا یه چند دقیقه با هم باشیم. همه لخت شدن و دو نفر ها، رئیس مملکت و آیت الله عظمای مملکت. اون وقت هم حمام، حمام دوش که نبود، خزینه بود. هر دو وارد خزینه شد، بعد در اونجا مشغول صحبت شدن، گفتگویی. گفت آقای فتلی شاه، از دم و دستگاه و تیر و تانگ و تفنگ و چی چه آوردی اینجا تو حمام؟ گفت والله هیچی نیاورد، اینجا فقط خودم هستم. پس همه ثروت ها همه چی مونده؟ گفت همه چی مونده، من تنها هستم، یه لنگم مال حمامی مال من نیست، من خودم هستم. گفت آقای فتلی شاه، من هر چی ثروت داشتم همه اینجاست. ثروت من علم من، ثروت من اصول من، فقه من، کمالات من، من هر چی دارم همینجاست با من، و همین رو هم خواهم برد. تو هیچ چی نخواهی برد. و میرزای قمی همه چیز خواهد برد. لا فخر الا لأهل العلم انهم علی الهدى لمن استهدا عدلا. فخر از آن شما، بنازید ببالید بر دنیا ای دانش آموزان و دانش جویان حوزه علمیه قم، به دنیا افتخار کنید، به دنیا بنازید و ببالید، به خدا همه چیز دارید، به هیچی ندارید. اون چی که هست مال شماست و از آن شماست. نقم به علم ولا نبغی له بدلا، الناس موتا. چقدر خوب گفته این حضرت امیر علیه السلام، گفته از دیوان امیر، اول دیوان امیر علیه السلام این اشعار رو دارن، ولی نمیدونیم مال خود حضرت است یا مرحوم سید رضی گفته، اما مطالب خوبی و اشعار خوبی داره. نقم به علم ولا نبغی له بدلا، الناس موتا و اهل العلم احیا. ما قیاممون به علم، زندگیمون به علم. ولا نبغی له بدلا، این زبان حال طلابه، زبان حال روحانیت با اینجوری باشه، ما به جای علم هیچ بدلی انتخاب نمی کنیم، هیچ بدلی قبول نمی کنیم. اگر تمام ثروت دنیا را به شما بدن، و این که شما شرح لمعه مطالعه می کنید و شرح لمعه را می فهمید و قال الباقر و قال الصادق را می فهمید، به این نعمت گرانبها را دارید، این گوهرهای گرانبها را دارید، آشنا به فقه هستید، آشنا به اصول هستید، تمام دنیا را جای این بدن اگه شما قبول کنید، معلوم میشه که قدر علمتون را ندانستید. شما افتخار کنید، شما همت پیدا کنید، شما علمتون را توأم با تقوا کنید، روزها بگذرد از شما یک گناه صادر نشه. آقا یا طلبه، اگر به خدا قسم یک گناه کردی و جرأت به یک گناه کردی، خیانت به عالم روحانیت کردی، از شما گناه صادر نشه. شما معلم دیگرانی، شما بزرگی، شما شاگرد حضرت بقیت اللهی، امام باقر و صادق به شما میبالد و مینازد. امام صادق به یکی از اصحاب فرمود میرید شما خودتون جاهایی میشینید با هم صحبت میکنید، گفت بله آقا، گاهی یه جلسه داریم میشینیم اونجا با هم صحبت میکنیم، مسئله میپرسیم، از قرآن میپرسیم، حلال و حرام صحبت میکنیم. فرمود کاش من با شما بودم در اون جلسه شرکت میکردم، لذت میبردم. و بلا اشکال امام صادق از این حوزه خوشش میاد، لا اشکال در اینکه امام باقر علیه السلام از این حوزه خوشش میاد، از قیافه شما، از لباس شما، از عمل شما، از گفتار شما، از کردار شما، اما به شرط اینکه توش مطالب غیر صحیح نباشه. دا نکند یه وقت در گفتارتون یه وقت یه حرفهایی نباید به شما بزنید، شما بزنید به زبانتون بیاد. قدر خودتون رو بدانید، درستون رو خوب بخونید با کمال اهمیت و قدرت و جرأت و قدردانی از علم انشاءالله درستون رو خوب بخونید. امروز میبینید که عرض کنم که چیز تشییع جنازه مرحوم شیخ محمد تقی جعفری که الان امروز تشییع میکرد، یک انسانی بود رفت نجف و قم رفت، آمد و نجف رفت و درس خوند و بعد نتیجه زحماتش این شد که شما میبینید چقدر این مرد بزرگ زحمت کشید، چقدر کتاب تألیف کرد، مجسمه علم بود، مجسمه اشعار اسلامی بود، مجسمه قرآن بود، نهج البلاغه بود، دوره نهج البلاغه را ایشون ترجمه کردند، مثنوی را هم ترجمه کردند، اما بالاخره مجسمه بزرگی بود از علم و دانش. شما هم انشاءالله اینجوری باشید در آینده. اینها هر کی از اینجور افراد میره، برای جوانها باید یک هشداری باشه که داره حوزه از اینجور افراد، عالم روحانیت از اینجور افراد خالی میشه. پس طلب مهیا شو که چنین باشه، باید در حوزه مطهری ها پیدا بشه، در حوزه روح الله ها پیدا بشه، در حوزه محمد تقی جعفری ها پیدا بشه، بالاتر از اینها پیدا بشه. از همه اینها رفتن اینها برای شما یک هشدار است. امیدوارم انشاءالله همه تو معید و موفق باشید. در آخر عرضم یه جمله یادم اومد که شما همه تو باید بدانید که باید در مطالبتون، در زندگیتون با کماله، با کمال اهمیت و با کمال احتیاط رفتار کنید که هیچ گناهی از شما سر نزند. من این رو تکرار کردم، گاهی هم گفتم، حضرت یوسف علیه السلام در اون وقتی که رسید به اونجا که باید برسد، سلطان مصر شد، همه چیز در اختیار او قرار گرفت، ظاهراً از روایت اینجوری استفاده میشه که یک روزی پاشد با لباس مبدل شاهنشاهی اونا رو گذاشت زمین، یه لباسی پوشید، از خانه آمد بیرون، از شهرم آمد بیرون، تنها رفت یه جایی پیدا کرد، مخلاب تب، آبی پیدا کرد، وضوعی گرفت و متوجه پروردگار شد و دو رکعت نمازی خوند، دست به دعا برداشت، مطلبی را از خدا خواست. این جمله را من به چند نفر از دوستان گفتم، ابتدا شنیدن خیلی تعجبه، مطلبی را از خدا خواست که اون مطلب را خدا در قرآن به عنوان یک آیه از آیات سوره یوسف آورد است. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. ای آفریننده و شکافنده آسمان ها و زمین، به من ملک دادی، تعلیم احادیث کردی، علم کردی، علم دادی، مقام والا دادی، اما یه خواهش دارم، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، روح مرا دریاب، روح مرا اخذ کن در حالی که تسلیم تو باشم، و الحقنی به صالحین و مرا در عالم دیگر جزء صالحان قرار بده. جبرئیل فورا ناظر شد، یوسف چه خبره؟ تو داری برای خودت مرگی میتنه. چیزی نگفت، در روایت چیزی نیست، اما امام صادق علیه السلام اینجوری میفرماد، فإنه خاف الفتنه، وقتی که پست را حیازت کرد، اونها که پستی را در مملکت حیازت کردند، من برای اونها گاهی این روایت را میخونم، امام صادق فرمود خاف الفتنه، هر کس پستی را حیازت کند مورد امتحان قرار میگیرد، نکند یه خلافی، نکند انحرافی که مردم رو هم منحرف کنه، خاف الفتنه. همه تون از این قبیل، انشاءالله در آینده پوسته های حساسی را خواهید داشت. من به شما وعده میدم شما با خدا باشید، علمتون را توأم با تقوا کنید، قرین تقوا قرار بدهید، عالم متخصص در علم متقی باشید. خداوند هر پست لایقی را شما صلاحیت داشته باشید به شما خواهد داد. فلذا باید از ابتدا بپایید که گناه انجام ندهید. روزها بر حوزه بگذرد، شبها بر حوزه بگذرد که یک گناه فرشته ها از اینجا ننویسن و نبرد و انشالله اینجوری باشید. خدایا ما را از بندگان خالص خودت قرار بده. پروردگارا اللهم اعطنا بصیرتن فی دینک، این دعا را همیشه داشته باشید. اعطنا بصیرتن فی دینک و فهمن فی حکمک و فقهن فی علمک و کفلین من رحمتک و ورعن یحجزنی عن معاصیک و بیض وجهی بنورک و اجعل رغبتی فی ما عندک و توفنی فی سبیلک و علی ملت رسولک. پروردگارا دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و تبلیغ کردن کلها قربتن الیک به همه ما عنایت بفرما. رهبر عظیم الشأن ما را طول عمر موفقیت عنایت بفرما. سران کشور ما، رده های بالا و پایین، اونهایی که خدمتگزار صادق اسلام و مسلمینند معید و منصورشون بدار. دشمنان بر ما مسلط مگردان. پروردگارا توفیق خوندن، خوب خوندن و خوب عمل کردن، توفیق عبادت و اطاعت برای همه ما عنایت بفرما. ما را یک وجود پربرکتی به نفع اسلام و مسلمین قرار بده. تا آخر عمر از گناهان ما را محفوظ بدار.